کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را.
با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و غزلی از حافظ را با صدای محسن لیلکوهی شنیدید. در ادامه برنامه با سراغ بلند نظری و وسعت دید در اشعار حافظ می رویم. او در یکی از اشعار خود می گوید: جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند. به خاطر جنگ و اختلاف روش 72 فرقه را معذور بدار، که هیچ کدام تقصیری ندارند، زیرا آنها از دیدن حق و حقیقت محروم ماندند. پس بناچار به افسانه سازی پرداختند، یعنی هیچ کدام نمی دانند حقیقت چیست و آنچه می گویند ساخته خیال خودشان است. حافظ در این بیت اختلافات بشری را ناشی از محدود بودن افق دید و کوته فکری انسان ها می داند و به این نکته مهم اشاره می کند که باید بلند نظر بود و با وسعت دید و شناخت از مسائل مختلف با آنها پرداخت. آزادگی و وارستگی از دیگر ویژگی های اخلاقی مورد توجه حافظ در اشعارش است. آزادگی حافظ از همان وسعت دید و بلند نظری و شناخت سرچشمه می گیرد. از این رو در دیوان خود این گونه می سراید: غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حافظ در این بیت عظمت و بزرگی کسی را نشان می دهد که به دنیا و هر آنچه در این دنیاست هیچ گونه تعلق خاطری ندارد و آزاد و وارسته است. ارزش دوست و دوستی برای حافظ بسیار بالا و والاست. او برای دوست خوب و یک رنگ و صادق ارزشی بالاتر از جان عزیز قائل است. مناسب است بدانید در دیوان حافظ حداقل 5 غزل به مضمون دوست و دوستی اختصاص دارد. برای مثال این بیت شعر: مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان اثر رغبت فدای نام دوست. ای پیک عاشقان مشتاق، مرحبا، خبر دوست را بده تا اثر علاقه جانم را فدای نام دوست کنم. یعنی با محض شنیدن نام مبارکش بی اختیار جان و دل را نثار نام شریف جانان کنم. دوست حقیقی از دیدگاه و نظر حافظ حتی از خویشاوندان نیز به شخص نزدیکتر است. مقام رضا یکی دیگر از نکات اخلاقی است که حافظ با آن توجه دارد. رضا به معنای خوشنودی خداوند است. برای حافظ همین کافی است که کارهایش در راستای رضای خدا و برای خوشنودی پروردگار متعال باشد. فراق و وصل چه باشد؟ رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر او تمنایی. این بیت شعر هم نمونه از اهمیت و جایگاه والای رضا و خوشنودی خداوند نزد حافظ است. حافظ همچنین آسایش و آرامش در دنیا و آخرت را با حسن سلوک در زندگی همراه می کند و مدارا با دشمنان و دوستی با دوستان را به عنوان مسیر رسیدن به آرامش و آسایش در زندگی و به این شکل در شعر معرفی می کند: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. عشق با وطن از دیگر ویژگی هایی است که حافظ در اشعارش به آن اشاره کرده. حافظ به شیراز، زادگاه و محل زندگیش و زیبایی های آن عشق می‌ورزد و نمی‌تواند از این خطه زیبا دور و جدا باشد. توجه به وطن و عشق به وطن از نکات اخلاقی است که افراد باید به آن توجه کنند. این شاعر فارسی زبان با وقت شناسی هم توجه داشته و راز موفقیت در کارها را در رعایت و استفاده درست از لحظات عمر معرفی می کند. می گوید قدر وقت در نشناست دل و کاری بکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. اگر افراد ارزش و اهمیت وقت و زمان را نشناسد و کار شایسته انجام ندهد، پشیمان و شرمنده خواهد شد. امید بر رحمت الهی و بخشش الهی ویژگی دیگری است که در اشعار حافظ به چشم می‌خورد. حافظ هیچگاه از لطف و رحمت خدا ناامید نشده و در همه حال به درگاه خداوند متعال چشم دارد و منتظر بخشش و رحمت الهی است. او در جایی از دیوان اشعار خود این گونه می‌گوید: کمر کوه کم است از کمر مور اینجا، ناامید از در رحمت مشوی باد پرست. با بیانی ساده حافظ در این بیت به سختی ها و مشکلاتی اشاره می کند که انسان ها توانایی مقابله با آن را ندارند، اما در این راه نباید از رحمت خداوند غافل باشند. دوستان عزیز، مواردی که اشاره شد بخشی از اندیشه های اخلاقی حافظ است که در اشعارش به چشم می خورد. بدون شک اندیشه های اخلاقی حافظ به این موارد محدود نشده و سراسر دیوان شاعر سرشار از درس های زندگی و حکمت و نکات اخلاقی است. تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودین. تا سلامی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. از همراهی شما با این سلسله برنامه سپاسگزاریم.
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومن هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنوندگان خوب رادیو دری می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره.
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تلاش‌ها برای ایجاد تسهیلات بیشتر و کاهش مشکلات سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران، فراهم شدن تسهیلات برای سرمایه‌گذاران ایرانی به منظور سرمایه‌گذاری در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان محترم، همان گونه که در جریان قرار دارید، تعداد زیادی از سرمایه گذاران افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران و مخصوصاً ولایت خراسان رضوی اقدام به سرمایه گذاری کردند و به لحاظ تعداد مقام نخست را بین سرمایه گذاران خارجی در ایران به خود اختصاص دادند. با وجود اینکه تسهیلات قابل توجهی برای سرمایه گذاران خارجی و از جمله سرمایه گذاران افغانستانی در ایران فراهم شده، هنوز آنان با مشکلات و چالش هایی مواجه هستند. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، در گفتگو با ما با اشاره به این چالش ها عنوان کرد کرد. برای حل آنها نیاز به بازنگری قوانین است و تلاش در این زمینه جریان دارد.
یکی از مشکلات و معضلات اینه که تبعه خارجی وقتی حالا افغانستانی غیر افغانستانی لحظه‌ای که ورود میکنه، اون عددی که باید به عنوان سرمایه وارد بکنه، اولا به خاطر مشکلات بانکی که ما داریم با بسیار بسیار سختی باید وارد بکنه. الان به هر حال حکومت سرپرست افغانستان هر کسی که بیش از 500 دلار خارج بکنه اگر بگیره زندان و نمیدونم جریمه های سنگین ایناست. خود این انتقال پول یه مشکل داره. وقتی پول وارد میکنی تازه میگن بیا برو به ارز رقابتی یا ارز نیمایی یا فلان، یعنی در جا در لحظه باید بیاد چندین میلیارد تومان سوبسید بده و ضرر بده. خب این به نظر من حرکت خوبی نیست. بانک مرکزی ادعاش اینه که آقا چون من وقتی تو بخوای سودت رو خارج بکنی من باید به ارز نیمایی بهت بدم یا ارز رقابتی بدم، بنابراین در لحظه اولم من انتظار دارم که تو بیای پولت رو به این نرخ تبدیل کنی. خب ما بارها این اعلام کردیم که این که کاری نداره، ما از اینا یه تعهد محضری میگیریم که هیچ ادعایی در زمان بازگشت سرمایه یا سودشون نداشته باشن. ولی این که شما در لحظه ورود دو تا خواسته اینها دارن، میگن آقا ما میخوایم خونه به نام خودمون بکنیم، میگیم نه تو نمیتونی خونه به نام خودت شخص بکنی، بیا برو یه شرکت ثبت بده که 100% مال خودت باشه. خب این چه فرقی میکنه؟ بعد تازه وقتی یه خونه برای خودش به اسم شرکتش میخره میره توش میشینه، میگن نه چون تو اون شخصیت حقوقی بوده، تو شخصیت حقیقی هستی، بنابراین بیا مالیاتم بده بابت اجارش. یعنی یه کارهایی که به نظر من در سازمان سرمایه گذاری واقعا کارشناسان خوب مدیران خوب هستن تلاش میکنن، ولی به نظر من حتما این قانون نیاز به روزرسانی بوده. به تدریج که پیش رفت و کشورهای دیگه برای جذب سرمایه بسیار تمهیدات و تشویقات خوبی رو ایجاد کردن، عملا ما چند سال عقب موندیم. ضمن این که به هر حال واقعیت رو هم باید بپذیریم، کشور ما از یک طرف محسناتی مثل بحث سوبسیدها و به انرژی و اینها داره، از اون طرف دیگه هم مشکلات جدی رو بحث تحریم ها که مانع میشه، که امیدوار هستیم حالا با مذاکرات که پیش هست و تمهیداتی که دیدن بعضی از این مشکلات حل میشه.
محمود سیادت بود، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان. میراجان سلیمان خیل، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان ایران در هرات، هم در گفتگوی با ما با اشاره به برخی چالش‌های سرمایه گذاران افغانستانی در ایران گفت که مسئولان ایرانی و اتاق مشترک بازرگانی ایران افغانستان برای حل این چالش‌ها تلاش می‌کنند و همچنان از فراهمسازی تسهیلات برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان خبر داد.
مشکلات و چالش های هست. ما اولین مشکلی که فعلا در حال حاضر سرمایه گذاران ما در جمهوری اسلامی ایران دارن بحث تبدیل قرض نیمایی که در قدم اول حداقل 20-22% از سرمایه اینا ضرر میشه، چون قوانینی که جمهوری اسلامی ایران داره سرمایه گذاران خارجی به خصوص افغانستانی ها که میان داخل سرمایه گذاری میکنن بعد اون سرمایه شون رو ببرن به نرخ بانک یا اون قیمت نیمایی خود کنن، دلارشون رو با تبدیل به ریال کنن و متاسفانه که نسبت به بازار را آزاد 20%-22% ضرر میکنه. این یک مشکل عمدیه و بعد دیگه مشکلات اداری یا مشکلات دیگه هم که هسته الحمدلله اونو قابل نگرانی نیست در بحث مسائل سرمایه گذاران. دیگه یکانه مشکل عمده اینا همیه و مشکل دهمی هم که هسته اگر سرمایه گذارهای ما که داخل ایران بحث صادرات دارن، مشکل برگشت ارز قوانینی هم که ایران داره، جنسی که دار صادرات میکنن یا تولید میکنن باید مطابق به همون مقدار یا همون مبلغ از اون کشور برگشت ارزشو بیاره داخل ایران بیه. خب متاسفانه میفهمید خود شما که نسبت به تحریمایی که علیه جمهوری اسلامی ایران هست از طریق بانک‌ها سویف یا تی وجود نداره و از طریق صرافی از بازار آزاد داد و ستد انجام میشه و به همین اثر دو مشکل عمده که هست، یکی بحث فروختن ارز سرمایه گذار در قدم اول که بیشتر از ضرر میکنه یا اونم که قبول میکنه بعد از باز شروع میکنه با تولید یا با صادرات، بازم بحث برگشت ارز که باید دلار اظهارنامه دلاری صادر میشه بعد دلار برگشت بشه، خب متاسفانه دلار نمیشه، از طریق صرافا ریال وارد میشه. این مشکل هم هست. اساسنامه اتاق مشترک همیه که ما جلب سرمایه گذاران و تجار جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و بخصوص در قسمت مشکلات و چالش هایی که در بحث مسائل گرفتن جوازهای صنعتی و گرفتن مسائل بحث زمین یا مشوق هایی که در مسائل بحث سرمایه گذاری لازمه، ما سهولت ها و تسهیلات برای اینا ایجاد میکنه. الحمدلله شرایط کنونی افغانستان به همه واضح و قویدایه که هر وزارتی که هر تجار خارجی بخصوص تجار جمهوری اسلامی ایران و سرمایه گذارهای جمهوری اسلامی ایران به هر وزارت یا به هر جناب وزیر سیبی که خواسته باشن اینا ملاقات کنن، ما ظرف 24 ساعت این شرایط برای اینا فراهم میکنیم. دیگه مسائل که سر جا خواهد، حتی دیدن شخص یک سرمایه گذار و یک تاجر با هر وزارت از وزارتخانه های امارات اسلامی ظرف 24 ساعت و همین شکل هم برای ما وزارتخانه های امارات اسلامی قول دادم، الحمدلله تا فی الحال با قول خواهم وفا کردم و تمام تسهیلاتی که لازم فراهم میشه و بالعکس به می شکل تجار و سرمایه گذارای افغانی که در جمهوری اسلامی و امتای ما که اتاق مشترک ایران جناب مهندس سیادت در رسینه و مشکلات و چالشی که سر راه تجار ما هسته یا سرمایه گذار ما هسته از طریق اتاق مشترک امتا ما بررسی و پیگیری میشه.
از تهران
تا کابل
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، از دکتر عبدالهادی فرهنگ کارشناس اقتصادی افغانستانی هم پرسیدیم با توجه به اظهارات مقامات افغانستانی در مورد فراهم بودن شرایط سرمایه گذاری سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان، امکان این سرمایه گذاری ها در چه بخش هایی وجود دارد و چگونه باید انجام شود تا به نفع هر دو کشور باشد؟
سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران و اتباعشان و شرکت ها و تاجراشان در افغانستان بوده و تجارتشان به افغانستان ادامه داره و نمایندگی های تجارتی شرکت های ایرانی در افغانستان فوق العاده زیاد است و در خصوص مواد غذایی بسیار زیاد با هم مراودات زیادی دارند. در خصوص بعضی کالاهای مختلف اولیه خیلی زیاد ما مراودات زیادی با ایران داریم، اما مسئله اساسی است که باید به شکل کنسرسیوم و به شکل شرکت های بزرگ جمهوری اسلامی ایران باید تاجراش وارد شود، کنسرسیوم ایجاد بکنه و بعضی کالاهای اساسی و شهرک های صنعتی که ما داریم در هرات، در مزار، در کابل، در جلال آباد و در جاهای مختلفی که افغانستان داره میتونه که در اونجا در شهرک های صنعتی ایجاد کارخانه ها و ایجاد شرکت های بزرگی که انتقال دانش فنی شد، چون ایران توانمندی خوبی در بخش دانش فنی و کارخانجات و مسئله صنعتی و مسئله خصوصا در بخش صنعت داره و او خاطر اینمی تجارب فنی شنگه وجود انتقال بتن و وجود مسئله صنعت را اندازی بکنن بسیار زیاد سودمند است، چون هم افغانستان و ایران نزدیک است به یک دیگه، هم بسیار میتونه سریع رفت آمد داشته باشین و بسیار زیاد میتونین از تجارب و همو توانمندی های تجاری یک دیگه استفاده نماییم و او خاطر باید دقیق و خیلی منظم و خیلی به شکل توانمند و کنسرسیوم های ایجاد شود که او بتانه سرمایه گذاری بکند، چون به دلیل بالا رفتن و پایین رفتن ارزهای خارجی و خرید بعضی ماشینری و ارزهای خارجی بسیار سرمایه گذاری ها را تحت شعاع قرار داده که اکثرا صورت نگرفته. او توانمندی و او سرمایه گذاری هایی که باید در افغانستان نیاز بود که از طریق جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و زیاد صورت نگرفت، گرچه جمهوری اسلامی ایران میگه ما سرمایه گذاری ها داشتیم و واقعا دارن، بخش خصوصا در بخش بعضی پروژه ها دانش فنی شرکت های بزرگی بود ایرانی اونجا وارد شدن و پروژه گرفتن که پولش از طریق وزارت های افغانستان یا بانک های جهانی، بانک توسعه آسیا، بانک های دیگه تامین شد و ما در این بوره زمانی میتونه در بخش معادن تجارب خیلی خوبی ایران داره، در بخش معادن وارد شده و استخراج معادن افغانستان بسیار مهم است و همچنین سوداور است، بکر است، معادن افغانستان میتونه در این زمینه وارد شد. همچنین در زمینه های مختلف دیگه میتونه که یک باب تجارتی بزرگی را اگر ایجاد بکنن و تحت پوشش قرار بده. حتی سفارت ها و وزارت های تجارت دو کشور این سرمایه گذاری را اگر چتر حمایتی ایجاد بکنن بسیار خوب میشه، چون دو کشور هر دو ادبای افغانستان در ایران سرمایه گذاری داشته بسیار مشکل خورده بعضی حالات و چتر حمایتی و قوانین درک نشده مسائلی وجود داره که بسیار مشکلات داشته. همچنین ادبای ایران در افغانستان باید چتر حمایتی شود که راهکار و راهگشای موانع هایشان باشه که در آینده که موانع ایجاد نشه. بیمه های هم هست که میتونن باید بیمه شوند، میتونن در خصوص بیمه هم کاری باشه داشته باشند که این بیمه هم تحت پوشش بوده سرمایه گذاری شوند و بسیار زمینه خوب است اگر واقعا چون از همه جایی که برای جمهوری اسلامی ایران افغانستان سودآور از سرمایه گذاری.
عبدالهادی فرهنگ بود، کارشناس اقتصادی افغانستانی. شنوندگان محترم، در برنامه‌های قبلی خبر راهیابی سید مصطفی حکیمی جوان افغانستانی به بخش 20 مجری و سخنران برتر 14 جشنواره بین المللی سعدی شیرازی را خدمتتان اعلام کردیم. این جشنواره پیشتر در تهران برگزار شد و حکیمی موفق شد در بخش رقابتی 20 مجری برتر آسیا مقام نخست را از آن خود کند. او پس از بازگشت به زادگاهش هرات افغانستان مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفت. جشنواره بین المللی سعدی یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی و ادبی در سطح آسیا است که هر سال به منظور گرامی داشته مقام سعدی، شاعر و نویسنده بزرگ ایرانی، برگزار می شود. در سال 1402 هم عزت الله حیدری از افغانستان مقام مجری برتر جشنواره سعدی را از آن خود کرده بود. در تماس با مصطفی حکیمی از وی در مورد چگونگی شرکتش در جشنواره سعدی و کسب مقام در این جشنواره پرسیدیم.
این سال خوشبختانه اشتراک کننده بخش رقابتی 20 مجری برتر در 14 دور مسابقات جشنواره بین المللی سعدی که در تهران برگزار شد، خوشبختانه توانستم که سه مقام برتر را از آن خود کنم. شرکت کننده ها دیگه همه ساله که برگزار میشه، این سال که 14 سالی بود، از کشورهای مختلف کشورهای آسیایی در کل در سطح آسیا برگزار میشه و این سال من پلان داشتم که به این مسابقات شرکت کنم و خوشبختانه که توانستم به کشور تو همسایه ایران سفر کردم، بعد ثبت نام کردیم، برای مسابقات ثبت نام کردیم و در اونجا شرکت کننده های زیادی بود که من در بخش 20 مجری برتر شرکت کردم و خوشبختانه توانستم که سه مقام برتر از آن خود کنم. مگر به دعای دوستا بود و تلاش های که پی در پی خودم به کمک خداوند انجام دادم. مسابقاتم در 5 اردیبهشت برگزار شد در هتل پارسیان آزادی. انا مسابقات دیگه از ساعت 8 صبح شروع شد تا 12 شب و توانستم که مقام اول 20 مجری برتر، مگر دیپلم افتخار 20 مجری برتر، مقام چکاوک سیمین و همچنین مدال افتخار بهترین و کاملترین متن و محتوا را از آن خود کردم.
غرفه های افغانستان در جشنواره غذاهای محلی و بین المللی که پیشتر در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد مورد استقبال استادان و دانشجویان این دانشگاه قرار گرفت. دعوت میکنم گزارش همکارم غزل حسینزاده را در این زمینه بشنوید.
جشنواره غذاهای محلی ولایات مختلف ایران و کشورهای مختلف با حضور دانشجویان بومی و بین المللی در محل نگارستان پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. دکتر حمید رضا دانشناری، مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه فردوسی، گفت جشنواره غذاهای محلی با رویکرد بین المللی در دانشگاه برگزار شد.
جشنواره غذاهای محلی و سنتی با رویکرد بین المللی در دانشگاه فردوسی مشهد، این جشنواره به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیریت همکاری های علمی بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار که در اون ما با مشارکت 9 کشور در حوزه بین الملل مواجه هستیم، کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، اندونزی، سودان، یمن، سوریه و هندوستان جز کشورهای مشارکت کننده هستند. قطعا برگزاری این نشست ها به پویایی هرچه بیشتر دانشجویان کمک میکنه و فضای شور و نشاط را در بین دانشجوها ایجاد میکنه.
وی دانشجویان افغانستانی را جز بهترین دانشجویان بین الملل دانست و غذاهای افغانستانی را بسیار مطلوب توصیف کرد.
دانشجویان محترم افغانستان جز بهترین دانشجوهای ما هستند، باعث افتخار ما هستند و ما خرسندیم که میزبان این عزیزان هستیم. غذاهاشون هم که خیلی عالی بود، قابلی پلو بود، منتو بود، چند تا غذای دیگه که بسیار بسیار عالی بود. نگاه ما یک نگاه کاملا مالتی کالچورال هست، یک نگاهی که توام با کثرت‌گرایی فرهنگی باشه، اینکه فرهنگ‌ها، قومیت‌ها، ملیت‌های مختلف در کنار هم قرار بگیرن و در این فضا همه با هم با یک گفتمان مشترک در راستای اطلاع شرایط آموزشی، پژوهشی و فرهنگی کشورهای مختلف انشالله اقدام بکنن.
این جشنواره با استقبال دانشجویان بین‌المللی و دانشجویان بومی در دانشگاه فردوسی مشهد روبرو شد. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری است. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7171-44 برای ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم می توانید ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما خوبان شننده می‌گردد.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم،
در قسمت‌های قبل از توافق اسلو و دروغ‌های ساختگی اسرائیل درباره اونا با شما صحبت کردیم. گفتیم که این توافق بیشتر از او چیزی که یک روند واقعی صلح باشه، در اصل یک تلاش مشترک اسرائیلی آمریکایی بود که فلسطینی‌ها را به پذیرش خواسته‌های اسرائیلی‌ها سوق می‌ده و هر گونه امید برای زندگی عادی فلسطینی‌ها را برباد می‌ده. ما در این قسمت بر اساس کتاب ایلان پاپه به ذکر دروغ اسرائیل درباره غزه می‌پردازیم. اسرائیل شبیه طیاره‌ای بود که با حالت خلبان خودکار پرواز می‌کرد. مسیر و مقصدش از قبل مشخص شده بود. مقصدش ایجاد اسرائیل بزرگ که شامل نیمی از کرانه باختری و بخشی از باریکه غزه هم می‌شد. یعنی وسعتی برابر با 90% فلسطین تاریخی. یک اسرائیل بزرگ بدون حضور فلسطینی ها با دیوارهای بلندی که آن را از جمعیت بومی جدا می کرد. جمعیتی که در دو ابر زندان در غزه و کرانه باختری جای داده شده بود. از طرفی وطن گزینان یهودی در غزه پراکنده بودند. تا پیش از روند اسلو این مسئله بحرانی نبود، اما با محض ایده تشکیل حکومت خودگردان فلسطین، وطن‌گزینان به جایی که دارایی اسرائیل باشند تبدیل به بدهی اسرائیل شدند. پس دیوار کشیدن و حصارهای خاردار در حالتی که شهرک‌های وطن‌گزینان یهودی در داخل غزه باقی می‌ماندند ممکن نبود. در انتفاضه دوم آسیب پذیری وطن‌گزینان بیشتر آشکار شد. شارون نخست وزیر اسرائیل به فکر افتاد که شهرک های وطن‌گزینان را برای تسکیل یک سیاست انتقامی علیه فلسطین از باریکه غزه برچینه. شارون با خارج کردن وطن‌گزینان یهودی به طور موقت میتونست بدون صدمه زدن به شهروندان اسرائیلی از حماس انتقام بگیره. از طرفی دستور یک سلسله ترور علیه رهبران حماس صادر کرد. شارون امیدوار بود با ترور رهبران حماس روی روند آینده و تضعیف حماس تأثیر بگذاره. درباره خروج وطن‌گزینان یهودی شارون بازی را طوری تنظیم کرد که همه گول خوردن. حتی این اقدام را با هولوکاست دروغین مقایسه کرد، طوری که از صحنه بیرون کشیدن یهودی‌ها یک نمایش واقعی تلویزیونی میشه ساخت. جامعه یهودیان اسرائیل هم به طرز مؤثری سکوت کردند و از سال 2005 به بعد به دولت چک سفید امضا داده تا هر سیاستی را که مناسب دید در قبال فلسطینی‌ها دنبال بکند. دولت‌های آمریکایی هم بدون توجه به سیاست‌های خصمانه و شرارتبار اسرائیل از اونها حمایت کردند. اسرائیل کشتارای زیادی در فلسطین انجام می‌داد که بیشتر قربانیانش هم کودکان بودند. شارون حیله‌های زیادی برای گرفتن تایید از دیگر کشورها به کار برد. از نظر شارون زمینه آن بخش‌های کرانه باختری که به آنها طمع داشت فقط در صورت تکمیل دیواری که اسرائیل ساختنش از سال 2003 آغاز کرده بود و بخش‌های فلسطین نشین کرانه باختری را از هم جدا می‌کرد میسر می‌بود. اما او اعتراضات بین‌المللی به ساخت دیوار پیش‌بینی نکرده بود، اگرچه شارون کار خود کرد. این دیوار بعد از مدتی به سمبولیک ترین نماد اشغالگری تبدیل شد، تا حدی که دیوان بین‌المللی دادگستری حکم داد که برپایی این دیوار نقض حقوق بشر تلقی میشه. شارون رئیس جمهور ایدئال ایالات متحده را با عنوان یک همپیمان محتمل برای طرح‌های جدید خود برگزید. رئیس جمهور جورج دبلیو بوش به شدت تحت تاثیر مسیحیان صهیونیسم قرار داشت و همان دیدگاه اونا را داشت. دیدگاه موسکی که معتقد حضور یهودی ها در سرزمین مقدس بخشی از محقق سازی سناریوی آخر زمانی است که شاید سرآغازی بر بازگشت دوباره مسیح باشد. مشاورین نوه محافظه‌کار و سکولارتر بوش از جنگ شارون علیه حماس خوششان آمده بود. عملیات‌های ظاهراً موفقیت آمیز اسرائیل اغلب هم ترورهای هدفمند در سال 2004 گواه و نشانه‌ای بود از سوی یک نیروی نیابتی آمریکا که جنگ آمریکا علیه تروریسم در آستانه پیروزی است. در واقع موفقیت اسرائیل یک جور تحریف کج‌بینانه واقعیت‌های عینی به حساب می‌آمد. کاهش نسبی در زمینه فعالیت‌های چریکی فلسطینی‌ها با برقراری مقررات منع آمده شد و بستن همه راه‌ها و مغازه‌ها و مراکز شهری و همچنین محصور کردن بیش از 2 میلیون نفر در خانه‌هایشان بدون کار و غذا به دست آمده بود. در سال 2004 شارون دیگه میدانست که هیچ دلیلی برای ترس از فشار خارجی نداره. دولت‌های اروپایی و دولت ایالات متحده نمی‌خواستن یا نمی‌توانستن اشغالگری اسرائیل متوقف کنند و جلوه خرابی و تباهی‌های بیشتر برای فلسطینی‌ها را بگیرند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان طاووس یمانی، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
دوستان عزیز، در قسمت اول این داستان شنیدید که هشام ابن عبدالملک خلیفه عباسی و وزیرش فضل دستور داد که در بین مردم کسی را بیابد که محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرده باشد و اگر پیدا نشد از تابعین را پیدا کند، چرا که دوست دارد با او هم صحبت شود. فضل پیش طاووس یمانی که از تابعین بود رفت و درخواست خلیفه را مطرح کرد. او خواسته وزیر خلیفه را رد کرد، ولی وزیر خلیفه دست بردار نبود. حال با ما همراه باشید با ادامه داستان.
Thank you.
پدر جان، چند روز از ملاقات شما با فضل گذشته است. تصمیم شما درباره درخواست ملاقات خلیفه مسلمین چیست؟
فرزندم، ملاقات من با هشام حاصل برایش ندارد.
اما خلیفه برای این ملاقات بسیار اصرار دارد. امروز ماموری از جانب فضل وزیر خلیفه به منزل ما آمده بود. مجدداً در دعوت از شما اصرار داشت پدر جان.
کسالت دارم، اگر فضل مراعات حالم را نمی کند، تو می گفتی حال پدرم ناخوش است. با چه زبانی بگویم حالم برای این ملاقات مساعد نیست؟
پدر جان، شما کافیست چند ساعتی تحمل کنید. فضل برای راحتی حالتان مرکب مناسبی می فرستد.
ناخوشی احوالم برای پیاده رفتن نیست. من در مجلس هشام ناخوش احوال می شوم. مرا با عمرا و سلاطین چه کار؟
پدر جان، شما با این تصمیمتان خشم خلیفه را به جان می خرید.
زاکر فرزندم، نمی دانم اصرارت برای چیست.
پدر جان، بر من ببخشید، اما یادتان باشد مقابل شما هشام ابن عبدالملک است.
برای مؤمن سزاوار نیست در هر مجلس بنشیند. با اهل بدعت نباید رفاقت و هم نشینی کرد. رسول خدا فرمود انسان بر کیش دوست و رفیق خود است. فرزندم، می ترسم مردم مرا علاقمند به هشام بپندارند. پسرم، این نصیحت را از من بشنو. سزاوار نیست با فاجر نافرمان و با احمق و نیز با دروغگو رفاقت کنی.
چه می شنوم پدر جان؟ شما هشام را فاجر می دانید؟
هشام شایسته ردای خلافت نیست.
به هر حال این که هست یا نیست، اکنون او خلیفه است و در ملاقاتش با شما مصر است.
من تا می توانم از این ملاقات می گریزم. سزاوار نیست به مجلس وارد شوی که در آن نافرمانی پروردگار شود و قادر به برهم زدنش نباشی. اگر مرا بر آن مجلس بکشانند، حتما هشام از آن راضی نخواهد.
پدر جان، خلیفه برای شنیدن حدیث و سیره رسول خدا شما را به حضور خواسته است.
زاکر، تعجب میکنم چرا نسنجیده سخن میگویی. هشام هدف جز عوام فریبی ندارد. اگر باور نمیکنی، همراه هم به مجلس هشام بیا و ببین که شنیدن سیره رسول خدا آنان را به این کار وادار نکرده است.
پس به دعوت خلیفه پاسخ مثبت بدهم؟
آری، بگو خودم خواهم رفت.
فضل، از طاووس یمانی خبر گرفته ای؟ چرا او را به محضر ما نمی آوری؟
سرورم، امروز جویای حالش شدم.
خب؟
پیغام فرستاد که خدمت خواهد رسید. جمعی را مأمور آوردنش کردم.
می گویم طاووس را چگونه مردی یافتی؟
او را بسیار پرهیزگار و صریح در گفتار یافتم. راستش در دقایقی که با او بودم چند بار از سخنش ناراحت شدم سرورم.
دوست دارم او را ببینم.
من نیز امیدوارم در ملاقات با طاووس به خواست خود برسید.
امیرالمؤمنین به سلامت باشند. جناب طاووس یمانی برای شرفیابی اجازه ورود میخواهند.
بگو بیاید، ما مشتاق دیدارش هستیم. بگو بیاید.
سلام هشام، حالت چطور است؟
جناب طاووس یمانی، شما آداب ورود به مجلس بزرگان را نمی دانید؟
جناب فضل وزیر هشام، خطای از من سر زده که شما را چنین براشفته کرده است.
چه خطایی بیشتر از این که هنوز درک نکرده اید کجا وارد شده اید؟ تو به خدمت امیرالمؤمنین هشام ابن عبدالملک رسیده ای.
خدا را شکر که هنوز بیناییم را از دست ندادم و هشام ابن عبدالملک را دیدم. مگر خودت نگفتی هشام قصد دیدار مرا دارد؟
جناب طاووس، تو چگونه وارد مجلس خلیفه شدی؟
مثل هر انسان زنده با دو پا و با کمک عصا وارد شدم.
خیر طاووس، آداب ورود در محفل و مجلس بزرگان چنین نیست.
پس مرا با آداب محفل بزرگان آشنا کن.
وقتی که وارد شدی کفش خود را جلوی امیرالمؤمنین هشام ابن عبدالملک از پایت در آوردی. به همین خطا بسنده نکردی. تو آداب سلام به بزرگان را به جا نیاوردی. برخلاف معمول به جای السلام علیک یا امیرالمؤمنین، تنها به السلام علیک قناعت کردی. باید جمله یا امیرالمؤمنین را بر زبان می آوردی. حتی منتظر اجازه نشستن از سرورم نشدی و به محض ورود نشستی. در احوال پرسی در کمال گستاخی گفتی هشام حالت چطور است؟ این چه کاری است که تو در حضور خلیفه مسلمین کردی؟
فضل، تو آداب درست و شیوه معاشرت یک مسلمان را به درستی نمیدانی.
گستاخی هم اندازه ای دارد.
کفایت میکند. فضل، ادامه نده. کاری با او نداشته باش. پیر مرد، کیستی؟ نامت را بگو.
مگر حاجب درگاهت با صدای بلند نامم را اعلام نکرد؟ اگر گوشت اشکال دارد و درست نامم را نشنیده ای، پس بشنو. طاووس یمانی هستم. گویا میخواستی با من صحبت کنی.
آری درست میگویی، اما با رفتارت مرا متعجب کردی. شنیدم مردی صریح اللهجه هستی. بگو چرا کفشهایت را در حضور من درآوردی؟ همینطور مرا با عنوان خطاب نکردی، بدون اجازه نشستی، در احوال پرسی گستاخ بودی. بگو بدانم منظورت از چنین رفتار زننده‌ای چیست؟
هشام، تو و وزیرت بر من خورده گرفتید که چرا کفشهایم را در حضورت درآوردم. من روزی 5 بار در حضور خداوند کفشهایم را در می آورم و به نماز می ایستم. خداوند بر من خشم نگرفته و مرا چون شما عتاب نکرده است. معترضی که چرا با عنوان امیرالمؤمنین، یعنی امیر همه مؤمنان، تو را نخواندم؟ تو واقعا امیر همه مؤمنان نیستی. بسیاری از اهل ایمان از امارت و حکومت تو رضایت ندارند و ناراضی هند. میگویی تو را به نام خودت خواندم. خداوند پیغمبران خود را به نام کوچک آنها میخواند و در قرآن از آنها با نام یا داوود یا یحیی و یا عیسی یاد میکند. آیا این خطاب خداوند به انبیا توهین تلقی می شود؟ اگر قرآن خوانده باشی خداوند ابو لهب را با کنیه نه به نام یاد کرده است. من بدون اجازه در حضورت نشستم، زیرا از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شنیدم که فرمود اگر می خواهی مردی از اهل آتش را ببینی، نظر کن به کسی که خود نشسته است و مردم در اطراف او ایستادند.
سخنت پاسخ ندارد و مرا خوشنود هم نکرد. حالا مسئله ای نیست. بگو ببینم، از من درخواستی نمی کنی؟
اینقدر از پروردگار عمر گرفتم تا دانسته باشم ناامیدی از آنچه دست مردم است موجب عزت مؤمن در دین است. شک ندارم هرچه بیشتر در حاجت خواستن از مردم مایوس گردم، خداوند بیشتر به من عطا خواهد کرد. حدیث به یاد آوردم که تمام خیر و نیکی در بریدن طمع از دست مردم است. هر کس امیدی به مردم نداشته باشد و امرش را در هر کاری به خدا واگذارد، خدا در هر چیزی او را اجابت کند.
عجب، طاووس مرا بیشتر موعظه کن.
از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شنیدم که در جهنم مارها و عقربهای بس بزرگ مأمور گزیدن امیری هستند که با مردم به عدالت رفتار نمی کند.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
کسی که سجده نکنه، یعنی سر تعظیم، حالا این سجده ظاهر این یک رمزه، اما حقیقت سجده اونجاییست که شما سر تعظیم فرود میاری در برابر یه حقیقتی، در برابر زیبایی. خداوند شیطان رو صدا کرد، گفتش که ما منعک انتس جدل آدم، چه چیز تو رو باز داشت از این که به پروردگار به آدم سجده بکنی؟ حالا انا خیرون منو، گفت من بهترم. بهش چی گفتن؟ گفتن بفرمین شما بیرون، نکه رجیم، نکه من از ساغرین. گفتن تو خار میشه. این فکر نکنه یه داستان کوچکیه، داستان خیلی بزرگی. اگر من سر تعظیم در برابر یه عالمی فرود نیارم، یه هنرمندی فرود نیارم و بگم که بالا انا خیرون من هم، بفرمین کسی نمیشی تو. و تعظیم بکنی، باید در خاک بیفتی در برابر عظمت یک انسانی که به یک کمالی، به یک معرفتی رسیده و تسلیم او بشی. از چیزای کوچیک گرفته تا بزرگترین واستی، هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ حلوایی نشد استادکار تا که شاگرد شکرریزی نشد. اگر انسان غرور داشته و باد دماغ داشته باشه، ما گاهی قمشه یا خودمون میگن که قمشه یه باد دماغی دارن و تا این باد خالی نشه چیز نمیشن. برای اینکه مثلا اگه بگن قمشه کجاست، میگن یک شهریست بین دوتا ده، اصفهان و شیراز. حالا خود قمشه چقدر معلومه، ولی میگن که قمشه یک شهریست بین دوتا ده واقع شده، اصفهان و شیراز. و قمشه هم قد میمونه، اما اگه گفتی نه قمشه یک دهیست که باید تلاش بکنه که وقت انشالله اصفهان بشه، از این بشه رشد میکنه، اگر نه همقدر میمونی. فکر کردی که کسی هستی چو گفتی که کام خرد توختم، همه هرچه بایست آموختم، وقت نغز بازی کند روزگار که بنشاند پیش آموزگار. خیلی مهمه که انسان عابد و ساجد بشه. دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد. بنابراین گفتش که زان تاج نکورویان نادر کمرم آمد. اگر بپرسن که بهترین کمربند چیه، کمربند خدمت. اگرم تو ادبیات میگن زناربند، منظور مسیحی نیست، رمزه. اگر مرحوم پدر الهی قمشه‌ای گفتن که من عاشقم بر دلبری مشکین کمندی ماه مسیحا مذهبی زنار بندی رمزه. مسیحا مذهب کسیست که همه روح شده، همه جان شده و زنار یعنی کمر خدمت بسته، که من صبح که بلند شدم اهتمام میکنم به کار، به اینکه کار خوب بکنم. و این بزرگترین افتخار انسان، تاج افتخار انسان، کمریست که بسته. این کمری که بستی اون وقت بعد تاج میزنن سره.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمران آرزو ملولمون انسان مارزو
می نشود جست این ما
آن که یافت می نشود آن مارزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، عقل نگهدار.